بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على عدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردم که دین مهمترین نیاز فطری بشر رو مرتفع میکنه. فطرتاً هر انسانی خودش را به جهت فقر امکانی نیازمند محض می‌داند در همه شؤونش، فلذا به دنبال محل اتکا و وابستگی می‌گردد تا بتواند به واسطه او نیازهای خودش رو مرتفع کنه. این نیاز در عموم انسانها احساس می شود، اما اینکه اون نقطه اتکا چه کسی باشد در این انسانها با هم مشکل دارن. ما بر اساس بینش اسلامی گفتیم اون کسی که می خواهد، بر اساس بینش الهی گفتیم اون کسی که میخواهد نیازها را مرتفع کند باید دارای دو خصوصیت باشد: یک، قدرت مطلق داشته باشد تا تمام نیازها را; دو، رأفت و رحمت داشته باشد تا منعی برای اعطا در ذات اقدس او وجود نداشته باشد. آنگاه این شخصیت را بر اساس قرآن کریم، بر اساس آیه قرآن معرفی کردیم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اون غنی محض حضرت حق است، قادر متعال حضرت حق است، به این متکی بشه. دین میخواد این نیاز رو برطرف بکنه. آنگاه برای ما یک سبک و یک شیوه‌ای در زندگی ارائه می‌دهد که ما به این نقطه برسیم. پس تعریف دین سبکی از زندگی است برای رسیدن به اون مبدأ متعالی، برای برطرف کردن تمام نیازها که نیاز فطری بشر. آنگاه جامع‌ترین سبک زندگی رو که خداوند ارائه کرده است تحت عنوان دین اسلام، با منتی که گذاشته است دین مبین اسلام معرفی کردیم، و برای این دین آغازی رو معرفی کردیم: 27 رجب 40 سال بعد از عام الفیل 610 میلادی، و انتهای اعلام کردیم 28 صفر در سال 11 هجری قمری، یعنی آغاز بعثت رسول گرامی و پایان بعثت رسول گرامی. آنگاه این دین را 5 خصوصیت براش بیان کردیم. اولا برای جمیع بشر است به خلاف ادیان گذشته. ثانیاً اعتبارش تا صبح قیامت است به خلاف ادیان گذشته. ثالثاً کاملترین دین است و خداوند به این دین راضی شده است. رابعاً این دین بعدش هیچ دین دیگری وجود ندارد، چون وجود نازلین حضرت ختمی مرتبت خاتم النبیین است. و پنجمین ویژگی هم این بود که خداوند فقط این دین را قبول دارد: ان الدین عند الله الاسلام. اگر کسی دیگری چیز دیگری را می‌خواهد مطرح کنه، این جز بر اساس حسد ورزی و جز بر اساس ظلم، چیز دیگری در پی خودش ندارد. تا 28 صفر آنگاه سوال مطرح می‌شود: بعد از پیغمبر چه به سر این دین آمد؟ چه اتفاقی افتاد؟ وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سرنوشت دین را بعد از رحلت پیغمبر اینطور بیان می کند: در نهج شریف نامه 53 معروف است به نامه و عهدنامه جناب مالک اشتر نخعی. در اونجا یک عبارت و اون عبارت عالی، حضرت می فرمایند: فإن هذا الدين، این دینی که من گفتم با اون پنج خصوصیت، بعد از پیغمبر قد کان اسیرا فی اید الاشرار، در دست انسانهای شریر اسیر شد. یعمل فیه بالهوا، با نام دین هواپرستی کردند. و تطلب به دنیا، و به واسطه دین دنیای خودشون را آباد کردن. این سرنوشت دین بعد از پیغمبر است. زاویه تغییر پیدا نکرد، یک درجه، 180 تغییر پیدا کرد. یعمل فیه بالهوا، و اساساً دین در دست اشرار اسیر شد. خب من در دوران اون سه نفر نمیخوام حرف بزنم که اسارت دین در دوران اون سه نفر به چه شکل شد، اما این دو نفر اخیر رو میخوام راجع بهشون صحبت کنم. این پدر و پسری که پدر دین رو در آوردن، کاری رو که از زمان معاویه اتفاق افتاد و او استاندار نفر دوم بود در شام و تا سال 60 هجری، ببینید چه بلایی سر دین آورد. مجموعه بدعت‌های معاویه در دین به این ترتیبه که براتون بیان میکنم: نماز رو در سفر تمام خواند. یکی از احکام شریعت اسلام این است که نماز در سفر چیه؟ اگر از شما پرسیدن که چرا اهل سنت نماز رو تام میخونن، مبدعش کیه؟ معاویه است. بدعت در دینه. اذان در نماز عید قربان و عید فطر گفت، در حالی که نه، اذان نداره. فتوای جواز ازدواج به طور جمع میان دو خواهر رو در یک زمان او صادر کرد. خطبه نماز عید رو بر عیدین رو، چه عید فطر چه عید قربان رو، بر خود نماز مقدم کرد. لباس حریر و دیبا پوشید. از ظروف طلا و نقره که از محرمات مسلم اسلامی است استفاده کرد. جعل حدیث به نفع عثمان و خودش و بنی امیه، به حدی که خودش به جعالین حدیث میگه بس دیگه، بیش از این دیگه حرف نزنید راجع به عثمان، اینقدر که برای عثمان هست برای او دو نفر نبود. مرحوم علامه امینی در یکی از کتاب‌های یکی از مجلدات القدیر بیش از 1500 حدیث جعلی رو معرفی کرده با 700 راوی. و مرحوم علامه عسکری علی الله مقامه 150 راوی از محدثین جعلی که اصلا اینا وجود خارجی ندارن. ندارن، هیچ وجود خارجی ندارن، ولی ازشون حدیث و اهل سنت رو کیف میکنم، میگن اینا هست. آنگاه حدیث هایی رو هم که جعل میکردن چه احادیثی؟ نمونه جعل حدیث توسط معاویه این حدیث است. در ذیل آیه شریفه یک استانداری داره به نام ثمرت بن جندب، والی بصره است، استاندار بصره است، اومده شام پیش معاویه. معاویه بهش میگه که آقای ثمره، بله، این رعایه شأن نزولش کیه؟ و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم کسانی هستن که جانشون رو در راه رضای خدا میفروشن. خب این در رابطه با لیلة المبیت است که علی ابن ابی طالب در جای رسول گرامی خوابید. و اگر 400 هزار درهم بدیم چی میشه؟ خب چیزی به ذهنم نمیرسه. و اگر 800 هزار درهم بدیم چی میشه؟ خب الان حدیث از پیغمبر یادم افتاد که پیغمبر فرمودن این آیه در شأن ابن مرجم مرادی است. معاویه یه همچی بلایی رو سر دین آورده. من یه حدیثش رو خوندم و ای کاش در جلسات تبری آیانی که دعوت میشوند به جایی که حرفای دیگر بزنن که هیچ استفاده ای نداره، این متائن رو بگن، بگن اینا چه خیانت هایی کردن، چه حدیث هایی رو آوردن، تا ذهن مردم روشن بشه نسبت به این پدر و پسر که چه کسانی هستن. از زمان که متصدی حکومت شد تا عهد، یعنی از سال 40 که امیر علی اسلام شهید شد تا عهد 101 هجری، بر فراز 60,000 منبر اجبار کرد که علی ابن ابی طالب رو لعن کنن. این کار این آقاست. علی ابن ابی طالبی که پیغمبر فرمود سب به علی سب به منه. این روایت خود اهل سنت هم نقل میکنه. ولی معاویه این کار کرد با وقاحت و گستاخی تمام. رباخاری را آغاز کرد، شرابخاری که جزء برنامه های لاینفکش بود. امیر المؤمنین در نامه ای به استاندارشون که در بصره بود، در اون 4 سالی که خلافت کردن، استانداری رو که گذاشته بودن به اون استاندار اینو فرمودن، ماهیت معاویه رو بیان فرمودن. ان معاویه که شیطان رجیم، مثل شیطان میمونه معاویه. یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، از جلو و عقب و چپ و راست به آدم حمله میکنه. فاحذره ثم احذره ثم احذره، ازش دوری کن، ازش دوری کن، ازش دوری کن. و السلام. در جنگ صفین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود والله لود معاویه انه ما بقی من بنی هاشم نافخ زرمت الا طعن فی بطنه ادفاعا لنور الله. حضرت می فرماید به خدا قسم مطلوب حقیقی معاویه این است که احدی از بنی هاشم باقی نماند ولو در شکم زنان. این مطلوب بنی هاشم، مطلوب معاویه است. و بعد حضرت به این آیه استشهاد فرمودن که ویعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، و اون نمیداند که خداوند نور خودش را روشن نگه میدارد گرچه کافران خوششون نیاد. چه استنادی میکنه ولو کره الکافرون. حضرت این آیه را در زید حرف معاویه میاره، یعنی معاویه را در حد کافر بدانند. امرآس نقل میکنه در مروج الذهب مسعود چی میگه؟ معاویه در یک جلسه ای که هم امرآس هم وردانه، فما شیء الذ و اندی من شراب بارد فی یوم صائف، پیش من چیزی گواراتر از شراب خنک در روز گرم تابستان نیست. یک شراب خور آوردن جلوی جای پیغمبر نشوندن به عنوان خلیفه الرسول. حضرت می‌فرماید که این دین اسیرن بین عید الاشرار، پیغمبر شرب خمر رو حرام کرده ولو کسی که ادعا جانشینی بکنه میگه برای من لذیذتر و گواراتر از نوشیدن این مطلب چیز دیگری نیست. معاویه علی ستیز است. به زیاد ابن سلمه نوشته است که من کان علی دین علی و رعیه فقتله و امسل به. خیلی حرفه. هر کسی بر دین علی و فکر علی است بکش او رو و مصلحش کن. این رو اینا از مادرشون دارن، هند جگرخوار که وجود نازنین جناب حمزه رو مسلم کنه. عادیه براشون کارا. من تیر آخر رو نسبت به معاویه بزنم و تمام. معاویه بی دین است. به سند این چیزی که میخوام میگم از شواهد و تنزیل اسکانی، نه اینکه دین دارد و گناهکار است، نه اینکه دین دارد و شاید مخالف علی است، اصلا بی‌دینه. اینم از منابع خودمون نقل میکنم، از منابع اهل سنت نقل میکنم. حاکم اسکانی سنی است. در روز قدیر که وجود نازنین حضرت رسول گرامی امیر المؤمنین را به عنوان ولایت مطرح کرد، قدیر اصلا روز محبت نیست، روز تعیین سرپرسته. روز تعیین این است که من زمام امت را به دست این علی درم میدم، نه اینکه به این علی محبت داشته باشی. خب اون که اهل سنت هم میگن که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اختلاف استراتژیک اهل سنت با ما در این عبارت این است که اونها مولاه رو تعبیر میکنن به محبت، در حالی که اختلاف ما این است که اصلا اینجا محبت مطرح نیست، اینجا ولایت و سرپرستی مطرحه. من درم میرم تمام زمام و امور مسلمین دادم به این آقا، نه اینکه این آقا رو دوست داشته باشید. با این تمتراخ که کسی رو جمع نمی کنن، سه روز معطل نمی کنن تو اون گرما، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیومدن برسن، بعد بره بالای منبر بگه آقا علی رو دوست داشته باشید. خب این که هزار و چند صد بار در طول رسالتش گفته، چیزی رو که 50 بار و بیشتر از 50 بار میخواد بگه اهمیت داره. ولایت و سرپرستی. حالا برخی پیغمبر فرمود که علی، معاویه برگشت. اینو حسکانی نقل میکنه. شواهد و تنزیل حسکانی جلد 2 صفحه 295. لا نغر لعلی بالولایه، به ولایت و سرپرستی علی گردن نمیگذاریم. ولا نصدق محمدا فی مقالته، و پیامبر رو هم در گفتارش تصدیق نمی کنیم. لا نصدق رسول الله رو من میگم، اون که نگم، فی مقالته، در گفتارش تصدیقش نمی کنیم. آقای حسکانی میگه وقتی معاویه این حرف رو زد، این آیات نازل شد. فلا صدق، در سوره مبارکه قیامت، فلا صدق ولا صلا، در آن روز گفته می شود او هرگز نماز نخواند و ایمان نیاورد. شأن نزول آیه رو حسکانی میگه به اینکه معاویه است. فلا صدق ولا صلا، او هرگز ایمان نیاورد به پیغمبر و هرگز نماز نخواند. ولکن کذب و تولا، بلکه تکذیب کرد و رویگردان شد. ثم ذهب الى اهله يتمتى، آنگاه با تکبر به طرف اهل و عیالش رفت. اولا لك فاولا، جهنم و عذاب الهی را با این کار شایسته تر شد، شایسته تر شد. خیلی عالی داره بیان. چای معاویه اصلا ایمان نیاورد. آقا میفرماد به این که ان هذا الدين كان قد كان اسيرا في ايد الاشرار، یه همچی آدمای دین رو در زمامش در دست خودشون گرفتن، با وقاحت نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن، با وقاحت حدود الهی رو ترک کردن. من از سال گذشته بحث رباخاری معاویه و بحث شرابخاری معاویه رو با استناد از متون خود اهل سنت ذکر کردم. یه زنی بچهش دزدی کرده بود به نحوی که باید حد برش جاری بیکردن، اومد به معاویه گفتش که گناه ترک این حد و جزء نماز شبت بذار، یعنی اونجا استغفار کن. و از یه حرف خوشم اومد، حد و جاری نکرد. کار معاویه است. اسیرن فی اید الاشرار، نه تنها این پدر دین ندارد، بلکه پسرش هم همینطوره. وقتی خبر شهادت سید الشهدا رو دادن، مستانه به این اشعار، مستانه به این اشعار استناد کرد. اشعاری که از یک شاعر دوران جاهلیت از عبدالله ابن زبعری که در جنگ بدر اون فضاحت رو که پیدا کردن، بعد این شعر رو میگه: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. بعد میاد به اینجا: لعبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. میگه بنی هاشم بازی در آوردن، هیچ خبری نبود، وحی هم نبود. تمسک به این شعر، یزید خودش شعر رو نگفته، ولی تمسک به این شعر بکنه، اظهار میکند به اینکه خبری نیست، اظهار میکند که خبری نیست. لست من خندف الم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، از آل خندف نیستم اگر از فرزندان احمد من انتقام نگیرم. اینم سند بیدینی یزید ابن معاویه است. رضا امیر میفرماید ان هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار از سال 11 قدیر رو به سقیفه تغییر ریل دادن، فی عید الاشرار دین رو اسیر کردن. یزید خیلی به میمونی داشت، خیلی بهش علاقه داشت، اسم کنیه براش گذاشته بود اباقیس، اینو لباس بهش تن میکرد و خیلی آدم عجیب غریبیست این آقا. و اعتقادش هم این بود که این بوزینه خیلی، ببینید چقدر تنفر از دین داره. یهودی ها وقتی در مقابل پیغمبرشون وایستادن، خداوند دستور مسخ داد، فرمود کونو قردتن خاصه این، برید میمون باشید. بعد میگفت این اباقیس یکی از بزرگان یهود است که مسخ شده. ببینید لجبازی با دین توسط این آدم چقدر هستش. اسمش خودشو اباقیس، کنیشو. لباس سلطنتی تنش بگرد با بیت المال زربفت و خیلی همچین. بعد یه گوره خری رو برای این رام کرده بودن، خودش سوار اسب میشد، اینم سوار گوره خره میشد دنباله، گاهی مسابقه میدادن بین اباقیس و بسیاری از کسانی که در درباریان هستند. خب اگر اباقیس پیروز میشد، درباریان رو تحقیر میکرد که شما از یک میمون جلوتر نمیتونید برید. اگر کسی از اباقیس پیروز میشد، بازم تحقیر میکنم که شما رعایت یک حیوان هم نمی کنید. بعد در پیروزی های اباقیس در مسابقات استردوانی مهمانی میداد، شعرا میبودن شعر میگفتن، ان الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار، به چه نحوی اینها با دین دارن بازی در میارن. یه عده رفتن در جلسه یزید گفتن قدمنا من عند رجل لیس له دین یشرب الخمر یعرف بالتن یقذف بالتنابیر و یلعب بالکلاب. اینو تاریخ ابن عساکر اهل سنت میگه، میگه به این که این طایفه رفته بودن با یزید صحبت بکنن، مصالحه بکنن، بعد گفتن ما از پیش آدمی آمدیم که لیس له دین، اصلا اهل دین نیست، یشرب الخمر یعزف و به تنابیر، اهل موسیقی است و اهل شراب است و و یلعب بالکلاب و سگبازی داره. این شده خلیفه، این شده جانشین. خب حالا در این موقعیت، یعنی یه همچین پدر و پسری، اونا رو بخوایم بگیم مفصله، اونا رو با در ایام ربیع بگیم، ولی الان در مناسبت محرم با این دو تا پدر و پسر ما کار داریم. حالا 26 رجب سال 60 هجری خبر به درک واصل شدن اون نفر رو آوردن در مدینه و برای پسر اون شخص یعنی یزید بن معاویه بیعت میخوان از امام حسین. امام حسین چی بیان بفرماید؟ والی مدینه شخصی است به نام ولید، میگه آقا باید بیاد شما با یزید بیعت بکنید. حضرت فرمود ایها الامیر استاندار، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم الله، ما یه همچین خصوصیتایی داریم. و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق. شارب الخمر یزید آدم است از حق منحرف شده، رجل فاسق قاتل النفس قاتل است، معلن بالفسق فسق رو هم علنی انجام میده، مثلی لا یبایع مثله، با یه همچی آدمی بیعت نمی کنه. لکن نسبح و تسبحون، ما صبح می کنیم و شما هم صبح کنید، و ننظر و تنظرون، ما فکر می کنیم شما هم فکر کنید، اینا احق بالبیعت و الخلافه، بین من و او کی مستحق خلافت هست، محق خلافت. صبح شد، ولید آمد خدمت سید الشهدا. گفتید تا صبح فکر میکنید ببینیم چیه، شما چی کار میکنید؟ حضرت آیه استرجاع رو تلاوت کرده، انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از بریت الامه براء مثل یزید. باید برای اسلام فاتحه خواند. زمانی که امت بخواهد زمامداری مثل یزید داشته باشه. و بعد فرمودن به این که ولقد سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم، یقول، که فرمودن الخلافت محرمت على آل ابی سفیان، خلافت حرام است بر آل ابی سفیان، من هم کار حرام انجام نمیدم. خب بیعت نمی کنم، بیعت نمی کنم، میرم یه جا زندگی میکنم، یا نه حرکت منفعلانه ندارم بلکه اقدام میکنم، اقدام عملی میکنم. از فرمود اقدام عملی میکنم، چه کار میکنم؟ فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به. مردم مدینه رو جمع کرد، فرمود نمیبینید که به حق عمل نمیشود؟ والباطل لا يتناها عنه، و از باطل جلوگیری نمیشود، یعنی امر معروف نهی از منکر وجود ندارد. لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، در یک همچی شرایطی اهل ایمان برای شهادت باید آماده بشوند. انی لا ار الموت الا سعادتا و الحیات مع الظالمین الا برما، که من یه همچی زندگی رو که در سایه ظالم باشد جز ننگ نمیدانم و مرگ در تقابل با ظالم رو جز سعادت نمیدانم. خط نشون سید الشهدا اونجا کشیده. امام صادق علیه السلام تقابل جد بزرگوارشون رو با آل ابی سفیان کلن مشخص میکنن. اصلا تقابل اهل بیت پیغمبر با آل ابی سفیان در کجاست؟ حضرت فرمودن به این که انا و آل ابی سفیان اهل بیتین تعادلنا فی الله، ما و خاندان ابو سفیان دو خانواده هستیم که نزاعمون در خداست، نه در سلطنت، نه در حکومت، واسه به حکومت کاری نداریم، ما نزاعمون در خداست. اونجا که پدرم فرمود اگر بخواهم بجنگم دین از بین میره، کنار کشید. 25 سال اونها اومدن سر کار. اونجا که اگر کنار کشیدن ادامه پیدا میکرد دین از بین میرفت، سید الشهدا ایستاد. این فرق شرایط امیرالمومنین است با وجود ناظر سید الشهدا. اگر امیرالمومنین در اون مقطع میخواست اقدام بکنه اصل دین از بین میرفت، ولی اگر سید الشهدا در سال 61 میخواست کنار بکشه بازم اصل دین از بین میرفت. لذا اونجا باید سکوت میکرد، ولی و فلعین قضا و فلحلقه شجا، خار در چشم استخوان در گلو، اما سید الشهدا نه، قیام باید بکنه. بعد فرمود قلنا صدق الله و قالوا کذب الله، ما گفتیم خدا راست میگه، اونا گفتن خدا دروغ میگه. لذا قاتل ابو سفیان رسول الله، قاتل معاویه علی ابن ابی طالب و قاتل یزید ابن معاویه الحسید ابن علی و صفیانی و قاتل القائم. لذا ابو سفیان با پیغمبر جنگید، معاویه با علی جنگید، یزید با حسین جنگید و صفیانی که از آل ابو سفیان است با امام زمان علیه السلام جنگید. لذا حضرت سید الشهدا آمدند و اون واقعه کربرا رو در یک مثلث تشکیل دادن و انجام دادن، یعنی در واقع آمدن که دین رو از دست اشرار چیکار بکنن؟ نجات بدن. با یک مثلث، یک ضلع مثلث وجود نازنین خودشه، رهبری، یک ضلع مثلث خاندانشه، عترتشه، صبوری، و یک ضلع مثلث یارانشه، وفاداری. این سزر توانست دین رو از دست اشرار آزاد کند. این سزر. لذا ما راجب یکی از این سزر میخواییم صحبت کنیم. راجب اینایی که تونستن پای حضرت حسین وایستن چه خصوصیتی داشتن. حالا من یه جمله بگم و اون سید الشهدا در جنگ شرکت کرد با 72 نفر یا 146 نفر یا هر چند نفر دیگر که در جنگ شرکت کردن و همه کشته شدند و شهید شدند. اگر از شما سوال کردن فردا امام حسین در جنگش پیروز شد یا پیروز نشد، شما چه جواب میدید؟ بله؟ پیروز شد، اما خدا وکیلی شاید خودتم ندونه چجوری پیروز شد. همین سوال رو ابراهیم ابن طلحه از حضرت زین العابدین سوال کرد. گفت آقا این جنگ که تمام شد من الغالب، کی پیروز شد؟ چقدر خوشگل جواب میده از زین العابدین، چقدر خوشگل جواب میده. فرمود اذا دخل وقت الصلات، وقتی وقت نماز شد، فاذن، اذان بگو و اقم و اقامه رو بگو، نمازتو بخون، آنگاه تعرف من الغالب، فکر کن که ببین کی برده. اونایی که میخواستن نام پیغمبر رو از بین ببرن، هنوز که هنوز نام پیغمبر بر مأذن ها هست. این کار امام حسین. جوهر و گوهر دین رو با خون مقدسش حفظ کرد. گرچه شاید تدین ما ضعیف باشه، ولی امام حسین کارشو کرد. اونا میخواستن نام پیغمبر رو دفنن دفنا بکنن، ولی امروز هنوز در کشورهایی که شاید هنوز که هنوزه میگن اشهد ان لا اله الا الله، پنج بارم میگن و اشهد ان محمد رسول الله، نتونستن پیروز بشن و در کشورهایی مثل کشور ما با افتخار گفته می شود و اشهد ان علی ولی الله. امام حسین پیروز شد، برای که هنوز نماز هست، برای که هنوز روزه هست. این چیزی بود که اونا خوششون نمیاد، بخواستن به همش بزنن. حالا ببینیم چه ویژگی هایی اونها داشتن که ما هم باید الگو برداری کنیم تا پای امام زمان در مقابل سفیانی بیستیم، چون یزید باز میاد. عرضم تمام. غیرت دین نسبت به ناموس یک مواجهه دیگه داره. اولیا مخدره حضرت زینب کبرا در جوانی به پدرشون عرض میکنن که آجان میخوام شرفیاب مزار جدم رسول خدا بشم. این داره درس میده که اگر ناموس آدم جایی میخواد بره باید اذن میگیره. فرمود باشه دخترم حتما، اما حالا نه، شب شد. برخی از آزاده ها رو فرستادن که اون شمع و چراغی که بر مزار پیغمبر روشنه خاموش کنن و از تاریکی شب بهره ببرن. دختر امیرالمومنین در رصد بزرگان بنی هاشم و محارم با یک عظمت و هیبت برن به طرف مزار، جد بزرگوارش رو زیارت کند. مبادا کسی قد و بالای الهی دورت بگردم علی جان، کاشکی یه فکری هم برا بازار کوفه می کردی، کاشکی یه فکری هم برای 10,000 چشم ناپاک می کردی. ام کلثوم فرمود ما رو وارد بازار کردن. ما حجابمون حجاب اکتر بود، دستامون رو جلو صورت آمون گرفتم تا این را مردم ما رو نبینم. امشب وارد کربلا شدن، مهار ناقه حضرت زینب و یکی از جوانان گرفته، کجاوه حضرت زینب و یکی دیگه از جوانان بنی هاشم گرفته از مهارم، قمر بنی هاشم زانو زده، دستشو دوتا از برادرزاده ها گرفتن، سلال سلال با هیبت و عظمت از شتر سواری پیادش کردم. ای اف بر تو دنیا، 8 روز به سرعت گذشت. شام 11 قرار شدید مخدره از کربلا خارج شد. به همراهی حضرت ام کلثوم همه رو سوار کردن، خود ام کلثوم رو هم سوار کرد، نوبت خودش شد که سوار شد. سخت شد، هرچه نگاه کرد کسی نبود کمکش کرد. این نامرد ها اومدن که بگن ما زیر بغلاتو بگیر، دوید طرف به گودی قتلگاه. حسین جان قرارمون این نبود، تو منو رها